السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فضل خدای متعال، رسیدیم در تفسیر سوره مبارکه جمعه به چهار اسم مبارک خدای متعال که خدا خودشو معرفی کرده، فرموده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ظاهرا اینها رو دیگه تکمیلش کردیم، حکیم رو هم تمام شد. بله، بسیار خدمت شما عرض شود که نام مبارک الحکیم عرض کردیم که حکیم سه معنا براش بیان کردن. یک معنا که مشهورتر هست این هست که او مصالح را میداند و بر اساس مصالح عمل می کنه. مقابلش هم گفتیم سفیه، یعنی کسی که مصالح را نمی فهمه. خدای حکیم که حکیم مطلق است در همه امور، چی به مصلحت ماست او می داند، بر اساس همون مصلحت هم عنایت میکند. اگر به حقیقت این نام مبارک ما پی ببریم، چند تا اثر داره. یکی از آثار مهم این، خوب دقت بفرمایید، رضایت از زندگی. اگر بفهمیم که ان الله حکیم، خدا حکیمه، یعنی مصلحت رو میدونه و به مصلحت هم آگاه، عمل او هم بر اساس مصلحت هست، دیگه از زندگیمون ناراضی نمیشیم، هیچ وقت نگران زندگیمون نیستیم. دیگه بالاتر از اینه که کسی چاقو برداره شکم کسی رو پاره کنه، قفسه سینه‌اش رو پاره کنه، استخوان‌های قفسه سینه‌اش رو بشکنه، قلبش رو در بیاره، از این فجیع‌تر چیزی هست؟ اگه به کسی بگن یک کسی استخوان‌های سینه کسی رو با اره بریده، این استخوان‌ها رو وا کرده، قلبش رو در آورده، این چطور آدمیه؟ ما اگر دقیق باشید میگید تو خب کی هست؟ چه جور هست؟ همه این جراح قلب همین کار میکنن، با اره های برقی خاص این استخوان ها رو میشکافن، گاهی از پشت گاهی از جلو و قفسه سینه. یه حالت هم دارن که اگه بنده به شما ببینیم شاید حالمون طاقت شو اصلا نداشته باشیم، بعد با این گیره ها این استخوان ها رو میکشن، چطور بیرحمانه قلبم در میارن. بله، استخوان را شکاف، قلبم در آو، اما میگید دستش درد نکنه، پولم میدید، متشکرم هستی. چرا؟ چون میدونید که روی آگاهی داره عمل میکنه. فعلا مصلحت این مریض اینه که این قلبش باز بشه، این قفسه باز بشه، این قلب عمل بشه. خوب به این مثال دقت کنید. فجیع‌ترین منظره‌ای که برای شما ممکن هست وقتی که روی آگاهی و مصلحت هست، آدم قبول میکنه، خوشحالم هست، پولم میده، وقتم میگذره، 6 ماه هم 1 سال هم درد میکشه ولی میگه باز خوب شد، دستش درد نکنه، قلبم عمل کنه. حالا علم این پزشک در مقابل علم خدای مهربان، خدای علیم مطلق چقدره؟ و قابل مقایسه است؟ اگر بفهمم، نه که به لفظ بگم، بفهمم که خدا حکیمه، میگم خدا یا اگر قفسه سینم هم بشکافی دستت درد نکن، اگر قلبم هم در بیاری دستت درد نکن. چرا؟ چون تو حکیمی. اولیای الهی همین رو فهمیدن. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در گودی قتلگاه جوری صحبت میکنه که در خانش در مدینه، چرا هیچ فرقی نمیکنه این دوتا با هم؟ به خاطر اینکه او میداند خدا حکیم است. اون روزی که در مدینه آرامش به حسین ابن علی داد، مصلحت حسین ابن علی، امروز که در زیر سم اسمهای بنی امیه است، اینم مصلحت امام حسین، رضا راضی است دیگه. هیچ الهی رزن من و امثال بنده که این رو واقعا درس نکردیم، یکم زندگی گیری پیدا میکنه، از خدا گلمون میشه. به زبان هم اگر نمیگیم، ته دلمون میگیم خدای چه اینجوری کرد. چرا؟ چون باور ما میگیم، ولی باور ما یک خانومیست اینجا در همینجا میاد، مشکلات مادی زیادی داره، میاد از دفتر مسجد کمک ماهانه میگیره. بچه مریضی داره، خودش هم مریضه، فقیر هم هست، مشکلات متعددی. یک وقت یک پولی رو نیاز داشت، ما از دفتر مسجد دادیم بیشون، اون گرفت و رفت، خیلی تشکر کرد و گفت خیلی نیاز ضروری داشتم رفت. بعد از چند دقیقه ذکر تلفن زد، باید آقای پولی که به من دادید افتاده تو مسجد. گفتم باشه، میگم نگاه کنن. نگاه کردم، دفتر مسجد نبود. زنگ زد دوباره، باز آقا این پول پیدا شد؟ گفتم نه، اینجاها نیفتاده، جای دیگه انداختی. بعدش کجا رفت؟ گفت اونا رو نگاه کردم، بیمارستان رفتم، اونجا رو نگاه کردم، پیدا نکردم. عیب نداره، خدای متعال حتما یک کسی نیازش بیشتر بوده، خواسته به دست او برسه. من به دوستانی که در دفتر بودم گفتم آدم به بعضی از ایمان ها حسرت میکنه، این مضطر برای این پوله، ولی خیلی راحت گفت حتما اونی که پیدا کرده خدا بهتر میدونسه، اون محتاج تره. وقتی که باورش هست، حالا پولداری هم داریم که ماشینش 500 میلیون تومنه، اگر 100 درهم گم کنه ممکنه سکته کنه، 10 بار بزنه بچهش باش میده کجا چگارش کرده، چما ها گمش کرده، چرا دقت نمی کنی. این بنده خدا گفتم بیا خدا جبران میکنه و بیا بگیر. حالا ولی منظور این جملهشه، این جملهش واقعا پشت تلفن من درسون خدا، اونی که برداشته حتما خدا میدونه سو احتیاجش بیشتره. جزئی و کلی زندگی اینه، من حرفم اینه که اگر بتونیم ماها به بچه هامون هم تعلیم بدیم ان الله حکیم، حکمتی در کاره، مصلحتی در کاره، ما چه میفهمیم؟ شما خودتون بچه های کوچیکتون رو چقدر اذیت میکنید. اگر لیستشو بنویسن هر کدومتون از شما مادرها تا این بچه هاتون بزرگ میشن 10 میلیون باری بچه ها رو اذیت کردید. 10 میلیون که شاید بیشتر. به زور دهنش وا میکنی، قطره تلخ تو دهنش میدی، هی گریه میکنه میگه خدا یا من از دست این ظالم نجات بده، این چقدر ظلم میکنه. به زور غذا تو دهنش میریزی. اون بچه در بچگیش که عقلش کمه، اگر زبون داشت واقعا میگم خدا یا من از دست این ظالم نجات بده. اگه زور داشتم تو میتونستی مادر بگیری، بعد از این مادر آخمان قضا بودن بچه خب نمیخوره، میگیرن وسط پاشون به چه وضعیتی قضا رو دهن بچه میکنن. گاهی وقتا واقعا ضرورت داره دیگه، شما بهتر از من وارد تری. دارو دادنش همینطوره، آمپول زدن عجب بیرحمایی هستن. خب شما که بزرگی چی میفهمی؟ خودش که بزرگ شد چی میفهم؟ میگه دستش درد نکنه، چقدر رنج بود. خب علم من و شما نسبت به علم خدای متعال چطوره؟ ما همون بچه های کوچک نقنقوی خدایا دستم بهت نمیرسه، اگر دستم میرسید این آسمان و زمین را زیر و رو میکردم، طرح دیگری در میافکندم. خب جاهل، تو چی میفهمی که طرح دیگری در میافکندم؟ او حکیم است، میفهمه. گاهی باید آمپول بزنه که اصلاح بشی، گاهی باید دوای تلخ بهت بده که اصلاح بشی، گاهی شیرینی باید بده، گاهی تلخی باید بده. اگر راضی به همین حکیم واقعا بنشینیم و یک ماه صحبت کنیم و یک ماه فکر کنیم، برای هممون لازم و ضروری، خدا کنه ایمان بیاریم. خدا حکیم. من آخرین جمله در این بخش عرض میکنم، خیلی هم زیباست، همین یادگاری رو داشته باشید. میگه روزهای آخر عمر امام صادق علیه السلام خدمت امام صادق رسیدم، بدن مسمومه، توی بستر حضرت امام صادق افتاده بودن. راجع به دو نفر ما داریم، فسارک الخیال، یکی راجع به مادرشون از زهرا سلام الله علیها داریم، فسارک الخیال، مثل یک خیالی شده بود. خیال یه چیزی رو تصور میکنید که خیالی است، اصلا گویا دیگه وجود نداره، یک عکسیه. این جور شده به تن فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکم راجع به امام صادق بریم، فسارک الخیال، مثل یک چیز موجود خیالی، یک عکس، یک تصویر. این گوشتا آب شده بود، این مسمومیت خیلی سنگین. در این حال میگه کنار بستر حضرت نشستم، من گریه میکنم، دیدم حضرت تبسم کرد. گفتم آب چی میخندی؟ فرمود به این تبسم میکنم که خدای مهربان، این مضمون فرمایش حضرت که نقل شده، فرمود خدای مهربان هر چی برای مؤمن بخواهد خیر است. خب پس این یک معنای حکیم و اثر این. اثر دوم حکیم، دقت کنید به این معنا، گفتیم یک رضایت از زندگی. اثر دومش خیلی زیبا، تسلیم در مقابل احکام الهی. اونجا در مقابل حوادث رضایت داره، اینجا در مقابل احکام. خدایا چرا اینجوری طواف کنیم؟ به دست چپ. خب من میخوام به دست راست برگردم، چه فرق میکنه؟ دور کعبه اینجوری بچرخه یا اینجوری بچرخه، چه فرق؟ در نماز باید 7 موضع روی زمین باشه. خدایا من میخوام یک دستمو بردارم، 6 موضع باشه، باطله. چرا باطله؟ چی میشه مثلا؟ در رکوع اینقدر به خم بشی. خدای من میخوام بیشتر خم بشم، میخوام کمتر خم بشم. اینا همش اینه که توجه به حکمت الهی نداریم. وقتی فهمیدیم او حکیم است، نسخش را مو به مو اجرا میکنیم. یک وقتی علیه یک شوخی هم هست که شوخی جدی، خدمت های قرائتی بودیم، ایشون میگفت که من وقتی به مادرم گفتم که مادر این از امیر المؤمنین نقل شده که عقل زن نصفه است، شما نظرتون چیه؟ مادر ایشون خانم عادی است، این عالمی چیزی نیست، میگه خیلی جواب عجیبی داد. خب اگر امیر المؤمنین فرموده حتما درسته. بعدم گفت البته برای ما که امیر المؤمنین گفته نصفه، برای شما مردا که همون نصفش هم نگفته، معلوم نیست چیزی باشه. حالا غیر از اون قسمت شوخی، هر سر اینه. خب این من نمیگم اصلا اون روایت درسته یا درست نیست، هست یا نیست، اصلا بحث اون نیست، بحث این برخورده. ببینید که خیلی از ماها اگر بگن آ روایت از امیر المؤمنین، مثلا فرض بفرمایید، من چون جلسه بیشتر خواهر هستن این مثال رو زدم، عقل زن نصفه، بلا فاصله میگه که روایت دروغه. حالا اگه خدای نکره کمی روش بیشتر باشه، علیاذ بالله، میگه علیاذ بالله بی خود گفته امیر المؤمنین. ولی اونی که میدانه حکمت رو میفهمه چقدر زیباست، میگه نمیگه دوال قبول دارم، نمیگه رد میکنم، میگه اگر امیر المؤمنین گفته حتما درسته، برای مهم نیست چی باشه، من قبول دارم او وصل به علم الهی. خدا هم عرض کردم، من توی پرانتز اشتباه نشه، من اون روایت را اصلا الان بحثش ندارم، چنین چیزی هست چنین چیزی نیست، معنای اون عقل چیه. یا ولی این برخورد این خانم مؤمنه که برای ما خیلی آموزنده است. قرآن میگه که بعضا گفتن ربا میخوردن، بهشون گفتن چرا ربا میخوری، گفتن انما البیع مثل الربا، گفتن چه فرق میکنه آدم با فرش تجارت کنه یا با پول تجارت کنه، چه فرق میکنه؟ خدا میگه فرق داره، احل الله البیع و حرم الربا، فرقش اینه که خدا اینو حلال کرده اینو حرام کرده. اگر باورمون شد خدا حکیمه، خدمت شما اصلا میپذیریم اونی که خدا حلال کرده مصلحت ماست، ولو نفهمم ولو همه هم چیز دیگه بگم، اونی که خدا حرام کرده ضرر برای منه، ولو همه هم بگن ضرر من. این هم اثر دوم نام و مبارک حکیم. این معنی، معنای دیگری که برای خدمت شما عرض شود حکیم گفتن، ذو الحکمه، ذو الحکم، اونی که باید حکم کند و حکم می کند، حاکم مطلق اوست. امروز صبح به مناسبت نام مبارک دیان که در دعای جوشن کبیر آمده بود کمی راجع به این صحبت کردیم. حکم قاضی مطلق، حاکم مطلق حضرت حق تعالی، هم در این دنیا هم در اون دنیا، منتها در اون دنیا ظهور بیشتری داره. حکیم به معنای ذو الحکم، حاکم مطلق خدا. این نکته را اگر توجه کنیم که حاکم خداست، از خدا خوفمون بیشتر میشه. شما دیدین متهمی که توی دادگاه جلو چشم قاضی جرم کنه خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. اگر باورمون شد که ما توی دادگاهیم، حاکم هم حاضره، قاضی خودش شاهده. سومین معنای حکیم پس این ذوالحکم هم گفتیم اثرش چیه؟ اثرش اگر بدانیم حاکم حاضر و شاهد است سلام علیکم و رحمت الله، خوف بیشتری خواهیم داشت. بله بعد از جلسه، بعد از جلسه اگر دوایی که باید بخورید، اگر میگه ضرر داره روزه براتون بخورید دواتون، اگر ضرر نداره باشه برید بعد از افطار. نگه داشتن در روزه براتون ضرر داره؟ ضرر نداره، روزتون نگه دارید بعد از افطار بخورید. نه، اگر دارو بخورید روزتون باطل میشه. بله. اگه میخوام بخورم میخواید بخورید یا میخواید تو دماغ بریزید؟ روزه باطل، اگر بخورید روزتون باطل میشه. نه اشکال نه. نه اون خوردن میشه، خوردن اگر خوردن باشه باطل میکنه، خوردن نباشه باطل نمیکنه. دیگه حالا شما ممکنه 100 تا قطره تو دماغتون بریزید چیزی تو دهنتون نیاد. خدمت شما عرض شود که معنای سوم حکیم الذی احکم کل شیء، یعنی چه؟ یعنی خلقت او کامل و بی نقص است. خب خیلی اینجا معطل نمیشیم، این هم یک از معانیش هست و قرآن در آیات دیگری هم به این حقیقت اشاره کرده. در سوره شریفه ملک میگه نگاه کنید چشماتون به این آسمان ها بدوزید، خوب بگردید ببینید، ببینید چشماتون خسته می شود و به سوی شما بر می گلدد و هیچ نوع تفاوتی در خلقت نمی بینی. تفاوت یعنی نقصی. صفحه 562 دقت کنید، آیه 3 و 4، الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان را خلق کرد، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فتور، دوباره چشم برگردان ببین آیا خللی میبینید، ثم مرجع البصر کرتین، دوباره چشم برگردانید، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، چشمت به سوی تو برمیگردد در حالی که خسته است، اما در مجموعه این عالم خللی و اشکالی و نقصی پیدا نکرد. ابروی کجت راست بودی کج بودی، اونجایی هم که کجه ما نمیفهمیم، وقتی که دقت میکنیم کجیش درسته، راستیش بیجا بود. خب بگذاریم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. ما گاهی میخوایم کمی با سرعت بیشتری بریم که آیات بیشتری خونده بشه، اما حیف هم میاد بعضی از نکات لطیف و اساسی و مفیدی که برای زندگی ما هست تکرار نکنم، یادآوری نکنم، لذا معطل شدیم توی این آیه چند روز، اما اسرار زیبایی را از کتاب خدا به اندازه فهم و درکمون تحمیدیم و عرض کرد. در آیه دوم خدا خودش رو معرفی میکند به عنوان این که من اون کسی هستم که پیامبر برای شما فرستادم. بعد توضیح میده و بیان میکنه رسالت را و نبوت را و اهداف اون را. آیه شریفه رو می‌نویسیم که با کلماتش آشناتر بشین. اینا رو پاک شد. سلام علیکم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. هو الذی. هو به چه معناست؟ او الذی اون کسی است که بعثه که همه آشناییم بعثت برانگیخ یعنی چه؟ یعنی فرستاد. بعثه فی الامیین رسولا منهم. اولین نکته تفسیری و نکته زیبایی که اینجا هست خوب دقت کنی، میگه او پیامبر را فرستاد. همین نکته واضح را میخوام دوباره از شما سوال کنم، پیامبر را خدا باید بفرسته یا مردم باید انتخاب کنن یا خودش رو به پیامبری آماده میکنه؟ خیلی واضح و روشن اینجا بیان کرده هو الذی بعث، او باید بفرسته. اگر خدا فرستاده، اگر همه مردم جمع بشن، اصلا نه با رأی 50%، نه 60%، نه 70%، نه 100%، همه مردم جمع بشن که این آقا پیامبر بشه، این پیامبر میشه؟ نمیشه. هو الذی بعث، او باید مبعوث کنه. خوب نکته رو بگیرید، این خیلی دلیل مهمی است برای شما. خوب گرفتید یا نه؟ فرق ما شیعه و اهل سنت چیه؟ برادران و خواهران اهل سنت، اونا میگن امام را مردم تعیین میکنه، ما میگیم همونی که پیغمبر را تعیین میکنه جانشینش هم همون میتونه تعیین کنه. هو الذی بعث، او مبعوث کرد. اگه همه مردم جمع می شدن، شورا و سقیفه و اجماع و اهل حل عقد و همه جمع می شدن که بگن آقا فلانی پیغمبر می شد، همه میگن نمیشه. هو الذی بعث. خب امامت، خلافت، مگه نمیگید خلیفه رسول الله؟ مگه نمیگید جانشین رسول الله؟ مگر نمیگید مثل رسول الله میخواد بگه حلال است، حرام است؟ حقایق قرآن رو بگه، دستور به ما بده. همون مقامه. میتونن مردم جمع بشن رأی بدن. خیلی خیلی زیبا، ظریف، لطیف. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پیامبر رو او برانگی. حالا جانشین پیغمبر میخواد برای ما احکام بگه، حلال و حرام بگه. بگه این ازدواج حرامه، این ازدواج جایزه، این معامله حلاله، این معامله حرامه، این قضا حلاله، قضا حرامه، معنای این آیه قرآن اینه، معنای. خب این کسی که اینجوری میخواد جای پیغمبر بنشینه، این رو کی میخواد تعیین کنه؟ برادران و خواهران اهل سنت ما میگن بعد از پیغمبر مردم جمع شدن، خلیفه را تعیین کردن. جوابش تو همین کلمه اول این آیه شریفه است. هو الذی بعث، خدا پیغمبر را فرستاد. مردم نمیتونن پیغمبر تعیین کنن. به همون دلیلی که پیغمبر را نمیتونن مردم تعیین کنن، خلیفه پیغمبر را هم مردم نمیتونن تعیین کنن، او باید تعیین. چقدر آدم لذت میبره وقتی که میبینه خدا ما رو هدایت کرده، لطف کرده ما رو در خانه کسانی آورده که خود قرآن به صراحت داره بیان میکنه و گاهی غفلت شده از این حرف، غفلت کردن. خب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خود این نقطه جای صحبت بیشتر و توجه بیشتر داره دیگه، ما به لحاظ مسائل مختلف خیلی مفصل نمیگیم، ولی تقاضا میکنم این طور نکات رو شما خودتون روش فکر کنید، بعدا ببینید که چقدر زیباست، چقدر ارزش داره، چقدر مهمه، چقدر دلتون آرام میکنه نسبت به مذهبتون، عقیدتون، فکرتون. خیلی زیباست، او باید پیامبر بفرسته، جانشینش هم او باید تعیین کنه. آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، در کی؟ در ایامی که پیغمبر در شعب ابی طالب بودن، در سخت‌ترین شرایط، ایام حج که شد اینا میتونستن بیان بیرون دیگه، بقیه سال همش تو همون دره بیابان زندانی بودن. 3 سال ایام حج بود، پیغمبر آمده بود بیرون، یکی از قبایل آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله ما کل قبیله من به شما ایمان کرد، که اصلا دیگه عوض میشه و تمام این همه یاور پیدا بکنی از این اوضاع نجات پیدا میکنی، ما ایمان میاریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج به جا میاریم، هر چه تو گفتی انجام میدیم، فقط یک شرط اینه که جانشینی در خلیف در قبیله ما باشه. پیغمبر فرمود این به دست من نیست، دقت کنید، به دست من نیست، چه برسه به دست مردم باشه، باید خدا تعیین کنه، باید خدا تعیین کنه. خدایا ممنونتیم، ما رو در خانه ای آوردی، ما رو معتقد به مذهبی کردی که معتقدیم جانشین پیامبر را خدا باید تعیین کنه و تعیین کرده خب این پس نقطه اول یک اشاره کنیم، او پیامبر رو فرستاد، یعنی مردم نمیتوانند پیامبر را انتخاب کنند. پس جانشین پیغمبر و امام را که باید حلال و حرام و ورا بیان کند، هم باید خدا معین کند. اشتباه نشه به انتخاب هایی که در دنیا داریم، نماینده مجلس انتخاب میکنیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم، حتی مرجع و رهبر انتخاب میکنیم، اینا حد اکثرش اونی که مرجع مجتهد استنباط از روایات میکنه، از چارچوبه روایات ائمه اطهار و پیامبر و قرآن حق نداره ذره ای تخلف کنه، او فقط بیان میکنه. فرق است بین اون امام و جانشین پیامبری که میخواد بنشینه بگه این حلال است، این حرام است. خب پس این هم یک مرد هو الذی بعث فی الامیین. امیین جمع امی هست، ام که همه آشنایی به معنای مادر هست، اینجا چندین معنی گفتن، دو معنای عمده داره که من این دو معنا رو عرض میکنم. یک معنای امی به معنای بی سواده، یعنی چه بی سواد؟ بی سواد رو بهتر بگیم که این به معنای جاهل نیست، بی سواد معنای کسی که خواندن و نوشتن نمیدانه. چرا بهش میگن امی؟ چون معمولا برای خواندن و نوشتن به پیش استاد میرفتن، اونی که خوندن و نوشتن بلد نبوده منظورش اینه که غیر از مادر استاد دیگری نداشته، در حضور مادرش تربیت شده، لذا خوندن و نوشتن بلد نیست، لذا بهش گفتن امی، نسبتش میدادن به ام، به مادر. والذی بعث فی الامیین، اوست که در میان انسانهای درس نخونده که خوندن و نوشتن هم بلد نبودن، این پیامبر را برنگی. دقت کنید این حرفی که میگم، انشاءالله برسیم تا قبل از اذان این رو توضیح بدیم، چند دقیقه دیگه داریم. بله؟ پس من این معنای دوم را هم میگم، توضیحش میمونه برای فردا، چون اگر شروع کنم میترسم این نکته بسیار مهم و زیبا ضایع بشه و حرف حیفه. پس یک معنای امیین، یعنی در میان اون جامعه‌ای که سواد نداشتن، خوندن و نوشتن بلد نبودن، خدا این پیامبر را مبعوث کرد. یه معنای دیگر امی به معنای ام القرا، نسبت به ام القرا. ام القرا کجاست؟ مکه مکرمه. مکه مکرمه را میگن ام القرا، مادر همه شهرها. چرا بهش میگن مادر همه شهرها؟ شاید به این جهت که بر اساس روایات ما اولین نقطه‌ای که خدای متعال خلق کرد کعبه بود در زمین، و بعد از زیر کعبه زمین رو گسترش داد. در ماه ذی‌قعده دحو الارض به همین معنا. حالا چطور این گسترش زمین از زیر کعبه با تطابقش با فرضیه های زمین شناختی الان، یه بحثی از توی تفسیر پرتوی از قرآن، اونجا میتونید این بحث رو ببینید. تو خب بعد از اون باران های سیلاس هایی که بارید روی زمین، یه نقطه باید طبیعتاً بعد از قطع شدن باران ها سر از زیر آب در می آورد، کم کم خشکی ها از اونجا گسترش پیدا میکرد. اون نقطه کعبه بود که سر از آب در آورد، بعد خشکی های دیگه کم کم و کم کم پدیدار شدن. به هر حال به شهر مکه گفته میشه ام القرا، به افرادی که در شهر مکه ساکن بودن میگن امیین، یعنی ساکنان شهر ام القرا. هو الذی بعث فی الامیین، او کسی است که مبعوث کرد در امیین، یعنی در ساکنان شهر مکه. توضیح انشاءالله این مطلب میمونه برای فردا به فضل خدای متعال. برای فردا جمعه است دیگه، تعطیل انشاءالله پس فردا اگر خدا عمری بده. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق فهم معارف قرآنی بیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.